گفتگو توجه بفرمایید. اینک پرده آخر از رادیو گفتگو.
فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
پرده آخر.
ماهی‌های پرنده خیلی خوشش می‌آمد، چون که اینها در اقیانوس بهترین دوستانش بودند. دلش برای پرنده‌ها می‌سوخت، مخصوصاً برای ترن‌های کوچک و ظریف که همیشه پرپر می‌زدند و جستجو می‌کردند و انگار هیچ وقت چیزی پیدا نمی‌کردند.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه افتخار اینو داشتم تا با موضوعی دیگه در عرصه هنرهای نمایشی و البته به طور زنده در خدمت شما عزیزان و دوستداران هنرهای نمایشی باشم. قبل از هر چیز لازمه به عرضتون برسونم که صدای ما رو از شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رو علاوه بر گیرنده‌های رادیوییتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت آرشیوی و هم به صورت زنده دنبال کنید. همچنین خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 165. همینطوری که خدمت شما هفته گذشته هم وعده داده بودیم، موضوع برنامه امروز ما پیرامون جشنواره فجر، جشنواره تئاتر فجر، 41مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر است که امیدواریم گفتگوی خوبی رو بتونیم پیش ببریم. قبل از هر چیز در ابتدای برنامه عرض کنم که صدای زنده‌یاد هوشنگ لطیف‌پور رو شنیدیم، هنرمندی که سالها با صدای گرمش مهمان منزل ما بود و ما خیلی خاطرات به یاد ماندنی داریم با صدای استاد هوشنگ لطیف‌پور. هنرمندان قطعاً هیچ وقت نمی میرند، بلکه با آثارشون تبلور پیدا میکنند و زنده هستند. روح استاد هوشنگ لطیف‌پور شاد و تسلیت عرض میکنیم به جامعه هنر و همچنین خانواده محترم استاد لطیف‌پور. خب قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، عزیزانی که داخل استودیو هستند و خدمتتون معرفی کنم، گپ و گفتی داشته باشیم. یاران همیشگی ما جناب آقای میثم فرهانی، کارشناس محترم نمایش، و همچنین سرکار خانم زکیه سیف، خبرنگار، گزارشگر و کارشناس. درود بر شما خانم سیف.
به نام خدای هنر آفرین. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
خیلی متشکرم. و آقای فرهانی؟
بله خیلی ممنون. به نام یگانه مانا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه پرده آخر. امیدوارم که برنامه خیلی خوبتون تقدیم شنوندگان بکنیم و عرض تبریک هم دارم خدمت هنردوستان و اهالی تئاتر به مناسبت شروع جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر.
سپاسگزارم. خب همینطور که میدونید 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از فردا، یعنی از 1 بهمن آغاز میشه، کما اینکه بخش رادیو تئاتر انجام شده. بله. چند روزی انجام شده و فکر میکنم امروز روز اختتامیه‌اش باشه. بله بله، مناطق هم که انجام شده.
25 ماه رادیو تئاتر شروع شد.
کاملا درسته که حالا دیروز هم مهمان عزیزی که امروز باهاشون صحبت خواهیم کرد، شاید تا چند لحظه دیگر شنوندگان عزیز و ارجمند ما متوجه میشن چه عزیزی هست، دیروز هم در یکی از این کارهای رادیو تئاتر شرکت داشتند و از نزدیک مشاهده کردن. میخوام یه واقعا خسته نباشید و یک خدا قوت هم به همه عزیزانی که واقعا تو این چند روز اخیر مخصوصا با توجه به سرما رعایت کردن در مصرف گاز و مصرف بهینه داشتن، واقعا یه خدا قوت بهشون بگیم. به هر جهت شاید اگر این همدلی و کمک همه مردم کشورمون نبود، شاید خیلی از مناطق ما متاسفانه بدون گاز میموندن و در فصل سرما. بسیار جا داره که تشکر کنیم از همه مردم عزیز و ارجمند. خب اگر اجازه بدید دوستان عزیزم، ارتباط ما برقرار شده با مهمان ارجمندمون. من میخوام مهمان ارجمندمون رو با جمله معرفی کنم که خودشون این جمله رو در پیام که داده بودن برای جشنواره به کار بردند. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت جناب آقای دکتر کاظم نظری، مدیر کل محترم هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد. درود بر شما جناب آقای کاظمی.
سلام
جناب آقای نظری.
عزیزم قربون شما، هنرمند فرهیخته کشورم، جناب آقای شاهد گرانقدر، خیلی سپاسگزارم. به شنونده های برنامه خوب رادیو فرهنگم عرض سلام و ادب دارم. من در خدمت شما هستم. بله. از مهر و مهربانی شما سپاسگزارم.
زنده باشه. البته من اصلاح کنم که شبکه رادیویی گفتگو.
گفتگو
در خدمتتون هستیم. زنده باشید. آقای دکتر میدونم سرتون خیلی شلوغه. چند روزی، حالا البته نمیشه بگیم چند روزی، شاید چندین ماه پیش شما استارتو زدید و جشنواره بین المللی، جشنواره مناطق رو، جشنواره مناطق فجر رو آغاز کردید، به پایان رساندید و همچنین رادیو، بخش رادیو تئاتر هم که فکر می‌کنم امروز اختتامیه شد و حضرت عالی هم روز گذشته، شب گذشته تشریف برده بودید، کارا رو، یکی دو تا از کارا رو از نزدیک دیده بودید و به طور رسمی جشنواره از فردا آغاز میشه و اینکه حتما سرتون خیلی شلوغه و تشکر می‌کنیم پیشاپیش که وقتو در اختیار ما و شنوندگان فهیممون قرار دادید. می‌خوام به عنوان اولین سوال از حضرت عالی این سوالو بکنم، چون بارها ممکنه خیلی‌ها این سوال براشون پیش بیاد و این سوالو کرده باشن که اداره کل هنرهای نمایشی توی جشنواره فجر جاش کجاست. من اینو اول بگم که خب برگزار کننده جشنواره های تئاتر فجر همواره اداره کل هنرهای نمایشی بوده، اما مدیر کل هنرهای نمایشی و اداره کل هنرهای نمایشی سیاست گذاری میکنن و در حقیقت راهبرد، کارهای راهبردی انجام میدن و آنچه که متبلور میشود دبیرخانه و دبیر محترم هر سال هست که انتخاب میشود. میخوام ببینم حضرت عالی به عنوان کسی که حالا راهبردی قرار استراتژی ها و حالا اون راهبردهایی که برای این جشنواره مد نظرتون بوده چیا هست امسال که حالا شاید متفاوت از سالهای گذشته بوده، راجع به این یه صحبتی بفرمایید تا فتح بابی بشه و برای سالهای آتیم.
خواهش میکنم. برحال من اولا عذرخواهی میکنم و باز مجدد سلام عرض ادب دارم به شنونده های فهیم رادیو گفتگو. از خواهم خدمتون که خب خودتون پاسخ و جواب پاسخ رو دادید. بر حال اداره کل متولی برگزاری جشنواره فجر هست و بر حال در کنار دبیر این یک رئیس جشنواره داره که معمولا مدیر کل هنرهای نمایشی رئیس جشنواره است. خب ما از روزهای اول، یعنی از گامهای اول که شاید از فروردین ما برنامه‌ریزی کردیم که باید بر حال جشنواره فجر برگزار بشه، ما همه تلاشمون این بود که بتونیم در برنامه هامون توجه ویژه‌ای داشته باشیم به استانهای کشورمون، هنرمندها و به هر حال افراد فرهیخته و با استعدادی که در شهرهای ایران به هر حال کار هنرهای نمایشی رو انجام میدن باید مورد توجه قرار میگرفتن و همین در این جشنواره استانیمون رو تمرکزمون رو گذاشتیم روی جوانانی که علاقمند هستن در این حوزه. به هر حال کمک کردیم که 36 استان ما از هم خدمتون که به حمدالله کارهای ارزنده‌ای رو برگزار کردن.
آقای دکتر به نوعی احیا کردید جشنواره مناطق دیگه نبود سالها
بخواهی حالا بعدش حالا عرض میکنم، حالا این جشنواره استانی هست. من میخوام آقای شاهدین رو عرض بکنم خدمتون، اینو من خواهش میکنم شرمنده ها خواهش میکنم پیگیر باشن، در هیچ جای دنیا روی این کره خاکی یک کشوری به این وسعت بتونه 36 تا جشنواره فقط استانی خودش رو، یعنی شهر به شهر هنرمندای خودش عرض اندام کنن، آثار هنری خودشون رو ارائه بدن و بعد از اینها انتخاب بشن بیان در یک دوره بعد. خب ما در سالهای دور و در همین سالهای گذشته متاسفانه جشنواره منطقه‌ای که خب باعث می‌شد که هنرمندا با هم آشنا بشن، آثار همدیگر رو ببینن، با هم ارتباط بگیرن، به هر دلیلی این منحل شد. ما بعد از 7 سال تلاش کردیم که این برگرده و به حمدالله در 4 استان ما از هم خدمتون این اتفاق افتاد که خیلی مورد توجه قرار گرفت. میتونم بگم که تعداد مخاطبین برای 4 منطقه 13950 نفر اومدن این نمایش رو دیدن. باز هم میخوام عرض بکنم در غرب آسیا در یک منطقه برحال کشورهای جهان اسلام که ایران هم برحال یک کشور اسلامی محسوب میشه، این برای اولی یعنی بی نظیره، یعنی همچین نمونه ای رو شما ندارید. هم کشور پاکستان هم مثل کشور ما یک کشور اسلامیه، ولی این تعداد جشنواره، این تعداد تولید آثار هنری درش وجود نداره. ما در منطقه یکمون که به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد که از 7 تا 10 دی ماه بود، واقعا میزبان 219 تا هنرمند بودیم با 17 اثر از استانهای کردستان، اردبیل، لرستان، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مرکزی، زنجان، ایلام. شما نگاه کنید همه فرهنگ ها، همه از خدمتون که گونه ها و نمایشواره ها همه اینها جمع شده بودن. برای بچه ها شبها گفتگو داشتن، نقد و بررسی کارها بود. جشنواره تئاتر منطقه دوم که از 14 تا 17 در استان بوشهر با مردمان خونگرم برگزار شد، حدود 282 تا هنرمند حضور پیدا کرده بود که 16 اثر از استانهای فارس و منطقه آزاد اروند و کوکل و بوی رحمت، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کرمانشاه، منطقه آزاد قشم و هرمزگان حضور داشتن که واقعیت گل کاشتن. یعنی من خودم وقتی که تو جمع این دوستان حضور پیدا کردم، واقعا احساس کردم که چقدر این بازار عاطفه و مهربانی و همکاری و همفکری و از کام خدمت و همابزایی گرم گرمه. خب تا هم اینا رو میخواد، باید اینا رو میخواد که ما بتونیم در توسعه و رشدش برحال همفکری بکنیم و نقاط قوت و ضعفمون رو پیدا بکنیم و برای سالهای آتی برنامه ریزی بکنیم. این که مثلا عرض بکنم خدمتون که ما یه جشنواره رو برگزار نکنیم، به اینا بگیم فیلم بیارید، خودتون محضر هستید. تئاتر با زنده بودنشه و برحال داورانی که میبینن این کار رو باید زنده ببینن، نه اینکه فیلم ببینن که آیا دیده بشود، با چه دوری دیده بشود، آیا حوصله باشد نباشد. برحال اون عدالتی که ما مد نظر داشتیم، اون عدالت فرهنگی و هنری که باید صورت میگیره، من فکر میکنم در این چهار تا منطقه انجام شد که ما از هم خدمتون که از 67 اثری که در چهار منطقه برحال به نمایش اومد و چه کارهای زیبایی هم بود که ما متاسفانه خب امکاناتمون در فجر خب میخوام بگم کمه. ای کاش این 67 اثر میتونه بیاد در جشنواره فجر ما شرکت بکنه، ولی خب متاسفانه ما ظرفیت همون کم بود و از بین 67 اثر 17 اثر انتخاب شده. البته اگر شما جدول جشنواره فجر هم نگاه کنید، حدود 86% آثاری که در جشنواره فجر ارائه میشن برای استانهای کشورمون هستن.
کاملا درست.
که انشالله بتونن خوب بدرخشن و ما شاهد درخششون باشیم.
امید به خدا. البته یکی از مواردی که حضرت علی به درستی اشاره فرمودید نبود زیرساخت‌هاست، که حالا من از همواره تو برنامه گفتیم اینو، از شما که حالا متولی این امر هم هستید، نه متولی 100%، ولی به هر جهت یکی از جاهایی که میتوانند تصمیم گیری بکنند و حالا تأثیرگذار باشند، اصلاح میکنم، تأثیرگذار باشند بر تصمیم گیری ها اداره کل هنرهای نمایشیه.
این من از شما من جا افکایی میکنم. ببینید حالا این متاسفانه سوء تفاهم بر هنرمندا ایجاد میکنه از این جهت که واقعیت متولی این بخش ما نیست.
همینو میخواستم بگم، گفتم نه من اصلاح کردم، میگم گفتم شما آره. کلامتون میتونه تأثیر بگذارد روی متولی
آره. ولی ما واقعا یعنی شاید باورتون نشه، من از اولی که این مسئولیت رو قبول کردم مدام پیگیر هستم. حالا وزیر محترممون و اصلا خدمتون که معاون محترم هنری ما هم
آخه کار بالاتر از این هاست، یعنی به نظر من جناب دکتر نظری
معاونت عمرانی
از ما اصلا از وزارت خونه به نظر من بالاتره. یعنی میخوام همینو بگم، میخوام بگم حضرت عالی معاون محترم هنری، وزیر محترم ارشاد، همه عزیزان بایستی دست به دست هم بدن، این نکته رو فقط جا بندازن برای تصمیم گیرندگان، برای نمایندگان مجلس، برای موارد کسایی که تصمیم می کسایی که بودجه تصمیم میکنن. ببینید من متاسف میشم که بگم به نظر میرسد، حالا چون بعضی وقت ما هم کلام شدیم بدون اینکه ذکر نامی ببریم، همه ما با اینجور افراد هم کلام شدیم و میدونیم تا وقتی که نظر این باشد که تئاتر یک هنری است که در هر اجرا نهایتا 50-60 نفر 200 نفر کارو میبینند و میرن در و میان در قیاس قرار میدن با سینما که در هر سانسش هزاران نفر میرن میبینن، خب معلومه نتیجهش این خواهد شد. باید این عزیزان بیان تو سالن های تئاتر، باید اینها در حقیقت مجاب بشن، باید اینها توجیه بشن. این عزیزان که عزیزان من، اگر شما سینما رو الان خیلی دوست دارید، مثال میزنید، اگر نمایش خانگی رو دوست دارید، سریال های تلویزیونی رو دوست دارید، موفقا چون کسایی بودن که از تئاتر اومدن بالا. اگر ما تئاتر درشو ببندیم، پس فردا روز باید سینما و تلویزیون هم درشو ببندیم. چون بعد دیگه چون آبشخوری نخواهد داشت. اینو ما از شما خواهش کردیم، شما و همکارانتون یه جوری جا بندازید، هر جا میرید اینو بگید. به نظر میرسید این ضعف هست.
حالا انشالله هنرمندان ما هم، من واقعیتش تو این دیدارهایی که با استانها دارم از هنرمندا خواهشی که دارم اینه که آقا شما هم سعی بکنید به هر حال جز اون اعضای مخاطبین مسئولین اون استان رو هم دعوت کنین، هم خودشون خانواده هاشون اینا بیان از نزدیک تئاتر رو ببینن، اهمیت تاثیرگذاری تئاتر رو ببینن. خب این خیلی میتونه موثر
باشه. بله ما چه سالن‌های خوبی تو استان ها داریم، یه ذره سالن ها رو در اختیار بذارن. حالا ممکنه مال ارشاد نباشه، مال جای دیگه باشه، چه ایراد داره؟
بله حالا به حمد الله ما با این یعنی تحولی که حالا تو این یک ساله در استان ها جشنواره های متعددی که ایجاد شده و گاهن هم ما بعضی جشنواره های تخصصی که مثلا شما حساب بکنید ما جشنواره تخصصی به نام پانتومیم نداشتیم در کشور،
بله.
الان اینو در استان خوب و به هر حال فهیم زنجان ایجاد کردیم که حتی گروه های بین المللی بیاریم آموزش های
مثل پایگاهی که چند سال پیش مریوان برای تئاتر خیابانی به وجود اومد.
بله بله دقیقاً اون پایگاه که میشه تئاتر خیابانی مریوان ما، ولی پانتومیم ما به صورت تخصصی برای مثال در شهر زنجان ما
استان. ان شاء الله نمایشای ایرانی آینی سنتی هم در یا بده پایگاه برای اون نمایشا در نظر بگیرید. ان شاء الله
واقعا همین رو مد
بسیار
نظر بسیار عالی. از حمایت شما و همه عزیزان ممنون هستم.
زنده باشید. حالا می‌خواستم که بریم به 41مین جشنواره فجر بپردازیم با این عنوان که حالا بخشای مختلف اگر لطف بفرمایید معرفی بفرمایید. ضمن اینکه من دیدم یک با یک بزرگ داشتی یا یک یادبودی اگر اسمشو بذاریم آغاز می‌شود و چقدر کار زیبایی کردید، یادبود دوست مشترک من و شما زنده یاد علی سلیمانی، و خواستم ببینم آیا یادبودها در طول جشنواره ادامه خواهد داشت. ما از پارسال خیلی از فنم
یادبود داریم، ولی در اختتامیه بزرگداشت داریم از چند هنرمند برجسته که بازم اونا استانی هن. یعنی هنرمندانی که تو استان ها
کمتر دیده شدن.
بله کمتر دیده شدن در اختتامیه داریم. ما از 25 که همطور که هم شنونده های خوبتون در جریان هستن هم حضرت عالی، از 25 دیما با دبیری جناب آقای کوروش زارعی از کام خدمتون که بخش نمایش رادیویی ما که خیلی آثار خوب و جذابی برای اجرا داشتن در تالار مهر کار خودش رو آغاز کرد که ما فردا هم افتتاحیه است هم اختتامیه است بخش،
بله.
یعنی بخشی از کام خدمتون که نمایش رادیویی ما هست، نمایشنامه نویسی ما هست و از کام خدمتون که کارهای پژوهشی ما هست. تو این دوره از کام خدمتون که بحث نمایش رادیویی ما خیلی جدی گرفته شد، حدود 300 خوبه اثر از تمام نقاط کشور به دبیرخونه ارسال شد که از بین اونها حدود 16 اثر انتخاب کردن که برای در این مدت از 25 تا همین امروزی که دارم با شما صحبت میکنم اینها اجرای صحنه‌ای دارن و با همه امکانات رادیویی و اجرای صحنه‌ای موقعیت‌های خیلی جذاب هم شنیداری و هم دیداری ایجاد کردن که این به نظرم میاد در جایگاه خودش بی نظیره. و خب به حمدالله رادیو نمایش ما و اداره کل نمایش رادیویی ما جناب آقای دکتر سوهانی که جا در اینجا از زحمات ایشون آقای رهبر و دیگر عزیزان شبکه از خدمتون رادیوی ملی کشورم تشکر بکنم، آقای بخشی‌زاده تونستن از خدمتون که این بخش رو خیلی باشکوه و قدرتمند به اجرا برسونن که فردا انشالله اختتامیه هست و برحال برگزیدگان و کسانی که موفق شدن در این بخش معرفی خواهند شد. ما این بخش هم آقای شاهد عزیزم که شما خودتون هم استاد هستید، دانشگاه هستید، فریخته هستید، ما امسال این بخش پژوهش و تولید مقالات علمی برای ما خیلی اهمیت داشت و الحمدلله از کام خدمت و این بخش هم آثار خیلی خوبی رو گرفتن و ارائه مقالات رو خواهیم داشت که در سالهای قبل اینجوری نبوده. با توجه به اینکه اداره کل یه فصلنامه پژوهشی داره، گرید هم داره، ما در اونجا به چاپ خواهیم رسون. در کنار همین اتفاقات برای اولین بار جناب آقای شاهد ما داریم از کام خدمتون که اتحادیه تئاتر کشورهای اسلامی رو راه اندازی میکنیم، یه اجلاسی رو راه اندازی کردیم 36 نفر از کسانی که مسئول ITI هستن، یعنی مسئول تئاتر کشورهای اسلامی هستن رو مهمان کردیم. اینجا 2 روز اجلاس داریم، گفتگو داریم، فرایندهایی که بتوانیم این اتحادیه رو طراحی بکنیم و این اتحادیه بتونه مقرش در ایران باشه و بتونه مؤثر باشه همپای یونسکو، انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد که به نظرم میاد که در جایگاه خودش به هر حال یه اهمیت ویژه‌ای رو داره و امیدوارم دستاورداش بتونه به تئاتر کشور ما هم کمک بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نظری عزیز. من میخوام ازتون خواهش کنم با ما همراه باشین، منتها یه نفسی تازه بکنید. عزیزانم داخل استودیو پادکستی رو اجرا میکنن، با ما همراه باشین. ان شاءالله ما با اعلام ساعت 15 و 25 دقیقه و 13 ثانیه در خدمت عزیزان هستیم. یه رفت و آمدی خواهیم داشت، مجددا در خدمت شما خواهیم بود آقای دکتر.
جذاب معاشرت‌های فرهنگی رو شروع بکنید.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید. بیاید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرتون هستم.
چند وقتی میشه اومدم خونه مادر بزرگم تا پیشش بمونم. امروز جمعه است و به رسم قدیما روز جمع شدن اعضای خانواده دور هم. البته میگم به رسم قدیما. آخه این رسم خیلی وقت دیگه کهنه شده.
اما برای دل مادر بزرگم هنوزم به همون تازگی و شور و حال گذشته است. امروزم مثل این چند روز گذشته 8 صبح با بوی عطر تن مادر بزرگ و صدای جیک جیک گنجشک‌های حیاط شروع کردم.
بعد چند دقیقه دیدم چادرش رو سرش کرده و چرخ دستیش رو داره از حیاط میبره بذاره دم در. بهش گفتم مامانی کجا میری؟
گفت امروز بچه ها میان، میرم خرید تا شب براشون آلو اسفناج بپزم.
آهسته گفتم مطمئنی امروز میان؟ گفت زنگ زدم دعوتشون کردم، قول دادن میان.
مادر صبحونتو بخور، من زود برمیگردم.
گفتم خب پس بذار من میرم تو. این حرفمو قطع کرد و گفت
بشین صبحونتو بخور بچه.
گفتم پس مراقب خودت باش. سری تکون داد و بعدشم رفت. من فراری از صبحونه با بوی نون تازه کشیده میشم سمت میز. اومدم لقمه بگیرم که دیدم کنار استکانم یه لقمه پروپیمون گذاشته. خب چقدر تو مهربونی. لقمه رو برداشتم اومدم توی حیاط.
هوا سرده، زمستونه، اما سال هاست که دیگه زمستون رنگ و بوی گذشته رو نداره. توی حیاط قدم میزنم، گوشه به گوشه حیاط کوچیک و قدیمی خونه مادر بزرگ ردی از بچگیامه.
اون قدیما کنج حیاط یه تخت چوبی بزرگ بود، یادمه وقتی روش میخوابیدی با کوچکترین حرکتی صدای قیژقیژش بلند میشد، اما همیشه سر خوابیدن روش دعوا بود، چون بالای سرت خوشه‌های انگور بود و سقفش هم که آسمون.
چشمک ستاره ها از بین خوشه‌های انگور و یه سقف آبی پر از ستاره. اون موقع ها به اندازه دل تموم آدم ها توی آسمون ستاره بود. اون تخت بزرگ جایگاه مخصوص پدر بزرگ و مادر بزرگ بود که میوه های تازه حیات رو میچیدن، میشستن، میذاشن توی سینی بزرگ.
پدر بزرگم همیشه برای مادر بزرگم شعرهای شهریار میخوند. حتی شنیده بودم اولین بار با شعر عاشق هم شدن. آخه اون موقع ها زبون عاشقی شعر بود.
اندازه یه دل شاد و دوره همیهایی که همیشه به راه بود همه چی داشتن. خبری از بدهی و بیکاری و گرونی نبود. یادم 50 تا تک تومنی میگرفتیم، میرفتیم لواشک و پفک نمکی میخریدیم. اگه 25 تومن هم اضافه داشتیم میتونستیم یه چیپس ساده هم بگیریم. اون موقع یه مدل چیپس و پفک بیشتر نداشتیم، اما طعم اونا اصلا تکرار نمیشه.
با صدای زنگ در به خودم میام، مادر بزرگمه. گاهی یادش میره کلیدشو با خودش ببره. یه عالمه چیپس و پفک خریده. مامان اینا چیه؟ میگه بچه ها دوست دارن. لبخند میزنم و کمکش میکنم، صدام میکنه و میگه مادر این چرخو میبری بذاری تو حیاط؟ منم میگم ای به چشم. دوباره به حیاط میرم و تا چرخو بذارم اون سر حیاط. نگاهم خیره میمونه به گوشه حیاط. پدر بزرگ روی تخت نشسته و رادیو با صدای بلند آوای شجریان رو پخش میکنه. دیگه زمستون نیست، بهار شده. درخت ها پر از شکوفن. مادر بزرگم با یه سبد تو دستش توتهای حیاتو میچینه و با پدر بزرگم حرف میزنن و میخندن. دیگه خبری از چین چروک صورت و سپیدی موها نیست.
در حیات باز میشه و یه دختر بچه با کلی سر و صدا وارد حیات میشه. لباس مدرسه تنشه و موهای بلندش که از دو طرف بافته شده از مقنعه کوچیکش بیرون افتاده. بهش نگاه میکنم. اون منم، با همون دندونای خرگوشی و موهای چتری. کنار پدر بزرگ مادر بزرگ میشینم و تون